در نوعش یا صنفش یا مثلش و یا شخصه. تکرار میکنم، استعمال لفظ در نوع، در صنف، در مثل و در شخص. حالا این اصل عنوان است. برای اینکه محل بحث روشن بشود، این مقدمه کوتاهی که عرض می‌کنیم دقت بفرمایید. استعمال لفظ دو جور می‌شود. ما دو جور استعمال لفظ داریم. یک وقت لفظ را استعمال می‌کنیم و از لفظ معنای او را قصد می‌کنیم، که معمولاً هم همین طور است. لفظی را می‌گوییم و از اون لفظ معنایش را قصد می‌کنیم. مثلا می‌گوییم ضرب، اینجا به معنای همون فعل ماضی یعنی زد، معنای زدن را استعمال می‌کنیم. اینو می‌گیم استعمال لفظ فعل معنا. لفظ را می‌گوییم و از اون لفظ معنا را قصد می‌کنیم. اما ربما لفظ را می‌گوییم و از لفظ خود لفظ را قصد می‌کنیم، به معنایش اصلاً و ابداً کاری نداریم. لفظی را می‌گوییم و از لفظ خود لفظ را قصد می‌کنیم، لل معنا، معنا را قصد نمی‌کنیم. مثلا مثل چی؟ مثل این که مثلا می‌گیم ضربه فعل ماضی. ضربه فعل ماضی است. الان در این جمله ضربه را که گفتیم، منظور ما از ضربه زدن هست یا همین هیئت ضربه هست؟ فرمایید، همین هیئت ضربه هست. پس ضربه را گفتیم، زدن را قصد نکرد، اصلا به معنا کار نداریم، به همین هیئت لفظی کار داریم. این را میگن استعمال لفظ در خود لفظ. پس گاهی از اوقات این مقدمه باید برای ازدان روشن بشه تا ما وارد بشیم ها، چون این بحث ها شاخه های متعددی داره. اول قضیه موضوع را خوب تصور بفرمایید که در ادامه گرفتار مشکل نشوید. اونی که مأنوس از هان ما هست، معمولا همان است که لفظی را میگوییم و استعمال در معنا میکنیم. مثلا ضربه به معنای زدن، اکل به معنای خوردن، الی غیر ذلک. اما این بحثی که الان میخوایم وارد بشیم نامأنوس برای ذهن شما. یک لفظی را بگوییم و از اون لفظ چی را قصد میکنیم؟ مقصود ما خود لفظ باشد، اصلا به معنا کاری نداریم. مثلا یه مثال گفتیم ضربه فعلون، ضربه فعل ماضی است. خب در این جمله شما ضربه را در چی استعمال کردید؟ در لفظش یا در معنایش؟ در لفظش، چون جا صحبتی از زدن نیست. یا مثلا مثال دیگر میگیم زیدون فی ضربه زیدون فاعلون. زید در جمله ضربه زیدون چیه؟ فاعله. اینجا منظورمون معنای زید است که اون وجود خارجی است یا لفظ زید است؟ لفظ زید است. پس استعمل اللفظ فی لفظ فی نفسه، لفظ استعمال شده در خود لفظ استعمال شده. پس بنا ان علی هذا ان شاء الله عنوان بحث روشن شد. بحث ما الان متمرکز می شود در اون جایی که یه لفظی را بگوییم و در این واژه و در این لفظ ابداً به معنای او کاری نداریم، خود لفظش را می‌خواهیم بررسی بکنیم. پس بنابراین استعمل اللفظ فی المعنا یا فی اللفظ؟ فی اللفظ. لفظ در خود لفظ استعمال شد. خب حالا که محل بحث روشن شد، عنایت بفرمایید، این استعمال لفظ در خود لفظ چهار صورت دارد. استعمال لفظ در خود لفظ، لا فی المعنا. استعمال اللفظ فی اللفظ لها، توجه له، اربع صور. چهار صورت در اینجا دارد. یک، از صورت الاولا. صورت اولا اونجایی که لفظی را بگوییم و منظور ما از لفظ نوع اون لفظ باشه. لفظی را بگوییم و منظور نوع او باشه. مثلا مثل چی؟ مثل این مثال ضربه فعل ماضی. ضربه فعل ماضی است. وقتی میگیم ضربه فعل ماضی است، منظورمون این ضربه خاص نیست که در کلام است، نوع این هیئت، یعنی هر هیئتی که بر وزن چی باشد؟ فعله باشد، ضربه باشد، اکله باشد، هر چی میخواد باشد. پس اینجا الان ضربه در چی استعمال شده؟ در شخص یا در نوع؟ در نوع. میخوایم بگیم این هیئت فعله، این هیئت هیئت فعل ماضی است. پس این صورت اولا. صورت ثانیه اونجایی که لفظ را بگوییم و مراد ما صنف او باشه. صورت دوم اونجایی که لفظ را بگوییم و مراد ما چی باشد؟ صنف، نوعنه ها، مراد صنف باشد. مثالش مثل چی؟ فرمودن مثل این که میگیم زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، زید در ضرب زیدون چیه؟ فاعل است. خب اینجا گفتن استعمال در صنف است. اولا برای عزیزان فرق صنف و نوع را بگویم، مستحضر هستید؟ حالا تأکیداً عرض میکنم فرق صنف با نوع چیه؟ فرقش این است که نوع دائرهش گسترده تر از صنف میشود. نوع اون کلی است که تحت او اصنافی وجود دارد. مثلا انسان میشود نوع، توجه فرمودید، سیاه‌پوست بودن و سفیدپوست بودن میشود صنف، فارسی زبان بودن یا عرب زبان بودن اینها میشود اصناف. پس هم صنف کلیه هم نوع کلیه، منتها نوع کلی است که اشمل و اعم است، یعنی شمولش و عمومیتش بیشتر می شود. الان در این مثال، مثال صنف را دقت کنید، میگیم زیدون فی ضرب زیدون چی؟ فاعل. الان فرمودن در اینجا این زید که در اول جمله واقع شده در چی استعمال شده؟ در صنفش استعمال شده. چرا؟ به خاطر اینکه این زید اصنافی دارد دیگه، گاهی فاعل است، گاهی مفعول است، گاهی مضاف الیه است. پس فاعل بودن میشه یه صنف، مفعول بودن میشه یه صنف، مضاف الیه بودن میشه صنف سوم. اینجا میگن زید استعمال شده در چی؟ بفرمایید در نوعش یا در صنفش؟ در صنفش دیگه، چون فاعل بودن یه صنفی هست، مفعول بودن یه صنفی است، مضاف الیه بودن یه صنفی است. توجه فرمودید؟ پس اینم مثال دوم، اونجایی که استعمال شده در چی؟ در صنف. و اما مثال سوم، صورت سوم باشه، صورت سوم اونجایی که لفظ استعمال بشود در مثلش، لفظ استعمال بشود در مثلش. مثل کجا؟ خوب دقت کنید، گفتن مثل این مثال که بگیم ضربه، مثال صاحب کفایه، ضربه فی ضربه زیدون فعل ماضی، ضربه فی ضربه زیدون فعل ماضی. فرمودن این از باب استعمال در چی میشود؟ مثل میشود. چجوری؟ به خاطر اینکه چجوری مثل میشود؟ به خاطر اینکه میگیم این ضربه ای که ما بیان کردیم، ضربه فی ضربه زیدون، یعنی ضربه اول را میگیم و منظورمون چیه؟ ضربه ای که در این مثال هست. پس استعمال شده از ضربه در چی؟ در مثل خودش. همین ضربه را میگیم ها، کل ضربه را نمیگیم که استعمال درس کلی، نه، به صورت شخصیه. ضربه یعنی همین ضربه ای که ما الان داریم میگیم در کلام، نه کل ضربه ها، به صورت کلی، نه به صورت شخصی. میگیم همین ضربه ای که ما الان میگیم در ضربه زیدون چیه؟ فعل ماضی است. پس این ضربه ای که اول کلام هست گفتیم و مقصودمون چیه؟ بفرمایید مقصودمون چیه؟ ضربه ای که تو این مثاله، همین ضربه ها، نه کل ضربه، به صورت کلی نه، تکرار میکنم. فرق بین مثل و بین نوع و صنف باید روشن بشه. نوع و صنف به صورت کلیه، اما در مثل به صورت چیه؟ شخصیه. میگیم ضربه فی ضربه زیدون فعل ماضی، یعنی همین ضربه ای که در ضربه زیدون هست. ضربه اول را گفتیم، از ضربه اول قصد کردیم چی را؟ ضربه دوم را که در این مثال است. پس بنابراین استعمل اللفظ، بگید استعمل اللفظ فی مثلهی، یعنی تو همین مثال، به مثال های دیگه کار نداریم، همین مثالی که اینجا گفتیم، این ضربه ای که ما گفتیم در همین مثال ضربه زیدون، به مثال های دیگر کاری نداریم، به بقیه موارد دیگر کار نداریم، در همین مثال جزئی، یعنی جزئی در جزئی باید استعمال بشود. که اینو میگن چی؟ استعمال اللفظ بفرمایید فی مثله. خب پس حالا چند صورت شد؟ سه صورت. میماند صورت چهارم، فعلا صورت چهارم را بذارید، فعلا با صورت چهارم کاری نداریم. حالا این سه صورت را صاحب الکفایه بعد از آنی که این سه صورت را میفرماید، دو تا سوال را مطرح میکند. سوال اول، آیا چنین استعمالی جایز است یا جایز نیست؟ لفظ را بگوییم و لفظ را قصد کنیم، نه معنا را قصد نکنیم ها. لفظ را بگوییم، هم مقدمه‌ای که اول بحث خدمت عزیزان عرض کردم تو ذهنتون باشه، لفظ را بگوییم و از لفظ خود لفظ را قصد کنیم، یعنی به معنا اصلا کاری آیا چنین استعمالی جایز است یا جایز نیست. صاحب الکفایه میفهمه بله جایزه، این استعمال جایز است. چرا؟ بحث دیروز میفرماید به خاطر اینکه جواز استعمال منوط به حسن استعمالش، جواز استعمال منوط به هر کجا که استعمال حسن باشد جایزم هست. صاحب کفایه میفهمه و شکی نیست که در این مثال هایی گفتیم استعمال حسن است یا غیر حسن؟ حسن است دیگه. الان در فعل نحو و صرف همه همین استعمالات است دیگه. در علم صرف به ما میگن ضرب و فعل ماضی، یضرب و فعل مضارع. خب این استعمال ها شما بفرمایید ادبیات که میخواندیم این استعمال ها حسن بود یا غیر حسن بود؟ حسن بود. خب وقتی که استعمال حسن داشته باشد، حسن الاستعمال مساوی است با جواز الاستعمال. پس بناً علی هذا استعمال اللفظ فی نفس اللفظ اشکالی دارد یا ندارد؟ نه. این سؤال اول. و اما سؤال ثانی، اینم مهمه، سؤال دوم این است که این جواز الاستعمالی که گفتیم آیا این جواز استعمال محتاج به اجازه واضح است یا این که نه این جواز الاستعمال از باب پذیرش طبع سلیم است که طبع سلیم این استعمال را قبول میکنه؟ سؤال را تکرار میکنم، آیا استعمال لفظ در خود لفظ این استعمال به واسطه وضع واضع باید باشد یا این که نه طبع سلیم این استعمال را که بپذیرد همین مقدار برای صحت استعمال چیه؟ کافی. صاحب الکفایه میفرماید این صحت الاستعمال به طبع است، لا بالوضع، به وضع واضع نیست، بلکه چیه؟ به شهادت طبع سلیم است. دیروز هم گفتیم، اگر یادتون باشه دیروز از در امر سوم گفتیم که در حسن استعمال ما نیازی به وضع واضح نداریم، تو معانی مجازی اگر یادتون باشه دیروز مفصل گفتیم. صاحب کفایه میفهمن اینجا هم همینطوره، چون طبع سلیم این استعمال را، یعنی استعمال لفظ را در خود لفظ اجازه میدهد و اشکالی هم در این وجود بفرمایید نداره که ما لفظ را بگیم و خود لفظ را قصد بکنیم، طبع سلیم اجازه میده. پس بنابراین چنین استعمالاتی بفرمایید چی میشود؟ چنین استعمالاتی به طبع است یا بالوضع است؟ به طبع میشود. و شاهد و علی ذلک، حالا یه شاهدی صاحب کفایه میفرماید، شاهدشو دقت کنید، شاهدی را ذکر میفرماید که این استعمالات صحیح است و صحت این استعمالات به چیه؟ به وضع است، نه به طبع است. به طبع نیست، ولیکن ببخشید به وضع نیست بلکه به طبع است. این استعمالات صحیح است، صحتش هم به طبع است و به وضع. میفرماید شاهدش این است که ما همین نوع استعمال را در الفاظ مهمل هم داریم، همین نوع استعمالی که گفتیم، یعنی استعمال لفظ در خود لفظ در الفاظ مهمل هم وجود دارد. مثلا فرض کنید چطور میگیم؟ مثلا میگیم دیز لفظم مهملون، دیز لفظ مهمل است. الان این دیز را که میگیم لفظ مهمل است، لفظ دیز را در معنا استعمال کردیم یا در خود لفظ استعمال کردیم؟ بفرمایید در خود لفظ دیگه، چون معنایی که ندارد اصلا، دیز که اصلا معنایی ندارد. پس این لفظ را گفتیم و لفظ را در چی استعمال کردیم؟ در خود لفظ استعمال کردیم. این استعمال صحیح است. صاحب کفایه میفرماید اگر قرار بود که این استعمال ها به وضع واضع باشد، لازمش این میشود که واضع لفظ مهمل را وضع کرده باشد، در صورتی که مهمل اون چیزی است که وضع نداشته باشه. لفظ مهمل یعنی اون لفظی که وضع نداره. اگر شما بگویید صحت استعمال لفظ، تکرار میکنم خوب دقت بفرمایید، صحت استعمال لفظ در خود لفظ دو حالت دارد، یا به وضع واضع است بفرمایید یا به طبع سلیم است. صاحب کفایه میفرماید به طبع سلیم است. شاهدش چیه؟ شاهدش این است که ما همین استعمال را در الفاظ مهمل هم داریم. الفاظ مهمل یعنی الفاظی که واضع اینها را برای چیزی وضع نکرده، واضع الفاظ مهمل را برای چیزی وضع نکرده. خب ما همین نوع استعمال را در الفاظ مهمل داریم، یعنی لفظ مهمل را در چی استعمال میکنیم؟ در لفظ خودش. میگیم دیز لفظم مهملون. این جمله را میگیم یا نمیگیم؟ توجه میگیم دیگه. میگیم دیز لفظم مهملون. الان این لفظ دیز در چی استعمال شده؟ در لفظ خودش. یعنی میخوام بگیم این لفظی که برای شما گفتیم لفظ چیه؟ لفظ مهمل است. خب الان در اینجا ما لفظ دیز را در خودش استعمال کردیم. اگر این استعمالات به وضع واضع باشه، لازمش این است که پس الفاظ مهمله چی داشته باشن؟ وضع داشته باشن. در صورتی که لفظ مهمل یعنی لفظی که وضع ندارد و واضع او را برای چیزی وضع نکرده. پس بناهن الهازا این شاهد می شود استعمال الفاظ مهمله در خودشون، که اینها را در خودشون استعمال می کنیم، شاهد می شود بر این که استعمال لفظ در خود لفظ بفرمایید به وضع واضع هست یا نیست، بلکه به چیه؟ به شهادت طبع سلیم است. و الا لازمش این می شود که این الفاظ مهمله هم چی شده باشن؟ وضع در حالتی که الفاظ مهمل وضع ندارد. بعضی ها به این شاهد صاحب کفایه اشکال کردن. اشکال کردن که شما که گفتید الفاظ مهمل وضع ندارد، منظور آن است که الفاظ مهمل برای معنا وضع نشدند. اما اشکالی ندارد که واضع لفظ مهمل را برای استعمال در خودش وضع کرده باشد. الفاظ مهمل که وضع ندارند، یعنی الفاظ مهمل برای معنا وضع نشدند. اما چه عیبی داره واضع لفظ مهمل را برای معنا وضع نکند، اما به ما اجازه بدهد بگه استعمال لفظ مهمل در خود لفظ اشکالی نداره؟ پس این شاهد شما نمی شود. میگید چون الفاظ مهمل وضع نشده اند، پس استعمال مهمل در لفظ خودش به وضع واضع نیست. خب مستشکلی میگوید آقا اینجا خلط شده است، واضع لفظ مهمل را برای معنایی وضع نکرده. بله قبول داری، اما ممکن است که وضع کرده باشد لفظ مهمل را برای خودش، یعنی بگه شما مهمل را در خودش میتوانید استعمال بکنید. پس بنابراین عدم وضع مهملات شاهدی نمیشود برای این ادعای صاحب الکفایه. این قول صاحب کفایه میفرماید این ادعا را اگر کسی بکند کماترا، این ادعا ادعای ضعیفیست. چرا؟ چون الفاظ مهمل هیچ وضعی ندارد، در هیچ کتاب لغتی لفظ مهمل را برای هیچی وضع نکردن. یعنی همون طوری که لفظ مهمل برای معنا وضع نشده، لفظ مهمل برای لفظ خودش هم وضع نشده است که بگیم واضع گفته من به شما اجازه میدهم لفظ مهمل را در خودش استعمال کنید. کدام کتاب لغتی چنین حرفی را زده است؟ بناءً علی هذا لفظ مهمل وضع نشده است مطلقا، یعنی نوضع شده است. بگی نوضع شده است برای معنا، نوضع شده است برای استعمال در خودش، مطلقا وضعی ندارد. پس معلوم می شود صحت استعمال لفظ در خود لفظ به شهادت چی می شود؟ به شهادت طبع سلیم می شود. خب این سه صورت را که تا اینجا خوندیم تطبیق کنیم. صورت بعدی چون یه مقدار دقیق هست این مراحل را طی کنیم، بعد انشاءالله اون مرحله دوباره از خارج میگم و تطبیقش خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع مسئله چهارم و امر چهارم، لا شبهته. اون مقدمه یادتون نره ها، اون مقدمه ای که براتون عرض کردم. لفظ را دو جور میتوان استعمال کرد. یه وقت لفظ را میگیم چی را اراده میکنیم؟ معنا را. این همون حالت معنوسی است که تا به حال با این خیلی انس داشتیم. این امر چهارم برای اولین بار شاید به گوش بعضی از عزیزان میخوره که لفظ را بگوییم، نوع دوم لفظ را بگوییم و از لفظ خود لفظ را قصد کنیم، یعنی اصلا به معنا کاری نداشته باشیم. این امر چهارم برای این است، لفظ را بگوییم و خود لفظ را قصد کنیم. این چهار صورت پیدا میکنه به این کیفیتی که الان بررسی خواهیم کرد. لا شبهت فی صحت اطلاق لفظ، این صورت اولها، لا شبهت فی صحت اطلاق لفظ و ارادت نوعهی، یعنی نوع این لفظ بهی به اون لفظ. لفظی را بگیم شخصش را قصد نکنیم بلکه نوعش را قصد کنیم. کما اذا قیل، اونجا این که گفته بشود ضربه مثلا، البته ضربه از باب مثاله، اکل جلسه هرچی، ضربه فعلان مازه،
الان در اینجا ما که میگیم ضربه فعل ماضی است، منظورمون این ضربه‌ای که در کلام ما هست که نیست، منظورمون چیه؟ تمام اون چیزهایی که بر هیئت فعله باشد، دیگه این میشود نو، چون حالت کلی پیدا میکنه. او صنفهی، این او صنفهی عطف به اون نو هست، یعنی این جمله سرش در میاد، لا شبهت فی صحت اطلاق لفظ و ارادت صنفهی، اراده کنیم صرف اون لفظ را. صنف کلی می شود که دائرهش از نوع چیه؟ مزیدتر هست. کما اذا قیل گفته بشود زیدون فی ضربه زیدون فاعلون، زید در مثال ضربه زیدون چیه؟ فاعل هست. البته منظورمون این زید خاص نباشد ها، مطلق زیدی که چی قرار می گیرد؟ فاعل قرار می گیرد. خب این الان می شود یه صنف، چون یه کلی می شود که جزء اصناف ارزم به حضور شما اسم معرب میشه. اسم معرب می شود نوع، یه صنفش می شود فاعل که مرفوع است، یه صنفش می شود مفعول که منصوب است، یه صنفش می شود مضاف الیه که چی می شود؟ مجرور می شود. پس نوع ما میشه اسم معرب، فاعل و مفعول و اینها همه میشن چی؟ اصناف او قرار می گیرن. در اینجا هم الان توجه فرمودید، کما اذا قیل زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، البته اذا لم یقصد بهی شخص القول، منظورم از این زید خصوص زید در این مثال نباشد ها، اگر خصوص زید در این مثال باشد جزئی میشه، جزئی که بشه دیگه صنف نمیشود. منظورمون مطلق زیدی که فاعل قرار میگیرد، زید به صورت مطلق هر کجا که فاعل باشد، چه این کلام چه در کلامهای دیگر، هر کجا که فاعل، پس منظورمون مطلق الفاعل میشه و مطلق الفاعل حالت نو را پیدا می کند یا صنف را صنف می شود، چون در کنارش اصناف دیگری قرار دارد. بفهم. بله بله نسبی هم. بله صنف و نو حالت نسبی بدم، مثل جزئی دیگه، جزئی حقیقی داریم و جزئی اضافی داریم، ممکنه یک چیزی به یک اعتباری صنف باشه به یک اعتبار دیگر نو بشه. بله می شود، مثل جنس و نو بوده، جنس عالی داریم، همون جنسی که به اعتبار یک شیء جنس است به اعتبار ما فوق خودش می شود چی؟ نو. مثلا حیوان به اعتبار انسان می شود چی؟ جنس. اما همین حیوان به اعتبار جسم نامی می شود چی؟ نو می شود. بله همینطوره. اینها همه عرضم به حضور شما حالت نسبی دارد، اینطور نیست که بگیم این همیشه صنف است و دیگه غیر صنف نخواهد بود، نه اینطور نمیشه. خب اینم صورت چندم شد. صورت ثالثه او مثلهی، یعنی لا شبهت فی صحت اطلاق لفظ و ارادت مثلی، همه اینا سر این در میاد ها، و ارادت مثلی، مثلش را اراده کنیم. مثل چی؟ که ضربه فی المثال، مثل ضربه در همین مثالی که گفتیم، مثلا میگیم ضربه در ضربه زیدون فعل ماض فی ما اذا قصد، زمانی که قصد بشود ضمیر قصد میخوره به اون شخص القول، قصد بشود شخص همین ضربه‌ای که در این مثاله، میگیم ضربه فی ضربه زیدون فعلون مازه. ضربه یعنی ضربه‌ای که اول گفتیم، منظورمون از این ضربه اول کدوم ضربه است؟ اینی که تو مثاله، همین مورد جزئی، یعنی به مثال‌های دیگه کار نداریم، به همین شخص کار داریم. ضربه این ضربه اولو که میگیم فی ضربه زیدون، منظورم از اون ضربه همین ضربه خاص در همین مثال است و مثال‌های دیگر را کار نداریم. الان اینجا ضربه استعمال در چی شده است؟ استعمال در مثل شده است، مثل حالت جزئی پیدا می کند. این ضربه اول که گفتیم منظورمون همین ضربه دومی هست که در مثال هست. پس اینجا استعمل اللفظ، بگید استعمل اللفظ فی مثل، اینجا در مثلش استعمال شد، یعنی از ضربه اول همین ضربه دوم را قصد کردیم و ضربه های دیگر را کاری نداریم. خب این سه صورتی که حالا صورت چهارم میمانه، بعدم بحثش رو خواهیم کرد. خب حالا این سه صورت عرض کردیم، دو تا سوال مطرح هست، آیا این نوع استعمالات اصلا جایزه؟ لفظ را بگیم و خود لفظ را قصد کنیم؟ یک. ثانیاً اگر جایزه، جوازش طبعیه یا وضعیه؟ بلوضع است یا به طبع است؟ حالا ببینید صاحب کفایه چه میفرماید، وقد اشرنا ما اشاره کردیم الی ان صحت الاطلاق کذلک، کجا اشاره کردیم؟ بفرمایید ببینم خوب بحث کردید بحث دیروز را یا نه، آخر بحث دیروز، آخر امر سوم، اگر یادتون گفتم دیروز گفتیم فردا توضیح میدیم، اشرنا الی ان صحت الاطلاق کذلک، کذلک یعنی ارادت نوعهی و صنفهی و مثلهی، و حسنهو صحت اطلاق و حسن اطلاق انما کان به طبع لا بالوضع. این همون سوال دوم را جواب میدهد، آیا به طبع است یا بالوضع است؟ صاحب کفایه میفرماید چیه؟ به طبع است که دیروز اشاره کردیم این حسن است، طبع سلیم این را میپذیرد، هر کجا که طبع سلیم میپذیرد دیگه اشکالی ندارد. و حالا شاهد میگه و الا، و الا یعنی اگه بالوضع باشه، معنای الا یعنی اگر این صحت الاطلاق و حسن الاطلاق بالوضع باشه، کانت المهملات و موضوعتا لذالک، باید الفاظ محمد وضع شده باشن، لذالک یعنی برای ارادت نوعهی و صنفهی و مثله، چون همین استعمالات رو ما در الفاظ محمد هم داریم. توجه فرمودید؟ مثلا میگیم دیز فی جملت مثلا جا دیز چی؟ محمده. الان همین میشه دیگه، اطلاق لفظ میشود و اراده صنفش، اطلاق لفظ میشود و اراده نوعش، اطلاق لفظ میشود و اراده این، در مهملات هم جایزه. خب اگر این جواز بالوضع بشه، پس لازمش این است که واضع لفظ محمد را چیکار کرده باشد؟ وضع کرده باشد، در صورتی که مهملات وضعی ندارد. و الا یعنی اگر بالوضع باشه، کانت المهملات و موضوعتا لذالک، موضوع میشوند برای همون صنف و نوع و مثل. چرا؟ لصحت الاطلاق کذلک فیها، چون صحیح است. اطلاق اینجا به معنی همون استعمال است، اطلاق و استعمال اینجا به یک معنا است. صحیح است استعمال کذلک، یعنی ارادت صنفهی و نوعهی و مثلهی، فیها یعنی فی المهملات، همین نوع استعمال در مهملات هم جایزه. خب اگر این استعمالات بالوضع باشه، پس مهملات هم باید چی داشته باشن؟ و در صورتی که مهمل یعنی اون چیزی که وضع نداره. ول التزام، این ول التزام دفع دخل مقدر است، که بعضی هم یا این شاهدی که شما گفتید درست نیست، مهملات درست وضع ندارن، اما وضع برای، بگید وضع برای معنا ندارن. اما چه اشکالی داره که واضع مهمل را وضع کرده باشه برای لفظ خودش؟ یعنی بگوید که شما میتوانید لفظ دیز را بگویید و از دیز چی را اراده کنید؟ لفظش را اراده کنید، نه معنایش را. ملتزم بشویم که این وضع برای معنا ندارد، اما وضع برای لفظ دارد. میفرماید ول التزامو به وضعها، ملتزم شدن به وضعها یعنی وضع مهملات، لذالک یعنی برای صنف و نوع و مثلش، چنین التزامی کماتران، این التزام بسیار ضعیف است، چون هیچ کجای کتاب لغت چنین وضعی را قرار ندادند که الفاظ مهمله معنا ندارد ولی در لفظ خودش استعمالش جایز بشود. این ادعا ادعایی است بلا شاهد و بلا بینه و بلا برهان، پس ادعا ادعای جزافی و غیر قابل قبول می شود. خب این سه صورتی که گفتیم و خیلی راحت و روشن و واضح، و اما صورت الرابع این مشکل است، مشکل که انشاءالله مشکل نیست، دقیق است، باید عزیزان دقت بفرمایید. صورت چهارم اونجا ایست که لفظی را بگوییم و شخص خودش را قصد کنیم. خوب دقت بفرمایید، اگر ما یک لفظی را بگوییم و شخص او را قصد کنیم، توجه فرمودید، این می شود صورت چی؟ صورت چهارم. حالا این چهار صورت را با هم مقایسه می کنیم. لفظی را بگوییم و چی را قصد کنیم؟ نوعی را قصد کنیم. لفظی را بگوییم صنفش را، لفظی را بگوییم و مثلش را، لفظی را بگوییم و خودش را قصد کنیم، خودش را قصد کنیم. مثالشو بزنم تا رو مثال تحلیل کنیم تفاوت اینها روشن بشه. مثل این که میگیم زیدون لفظون، زیدون لفظون، من وقتی میگم زیدون لفظون، منظورم از زید چیه؟ خود همون زو یه و داله هست، چیزی را اراده نکنم، خودش را دارم میگم. زیدون لفظون، وقتی که میگم زیدون لفظون، منظور از این زید چیه؟ همین سه تا حرفی که از دهان من در می آید، اینو بهش میگیم چی؟ استعمال لفظ در شخص خوده. خب اولین سوالی که برای عزیزان ممکنه به وجود بیاد و باید همین سوال روشن بشه، این که تفاوت این مورد با موارد دیگر چیه؟ این مورد چهارم چه فرقی میکند با موارد دیگر؟ فرقش این است، در موارد سگان ما یه دال و یه مدلول داریم، یعنی یه لفظی را گفتیم و یه چیزی را ازش اراده کردیم. لفظ را گفتیم، نوع را اراده کردیم. لفظ را گفتیم و چیه؟ صنف را. لفظ را گفتیم، یه حاکی و محکی داریم، یه دال و مدلول داریم، اما در مورد چهارم اصلا دال و مدلولی وجود خودش را میگیم لفظ است. وقتی میگیم زیدون لفظان، این زید از چیزی حکایت نمی کنه، خودش را گفتیم. یعنی میگیم آقا این زیدی که الان از دهان در من داره در میاد، این لفظ است که داره از دهان من خارج میشه. پس در مورد چهارم که شخصش را اراده کردیم، دیگه دال و مدلولی وجود خودشه که در اینجا الان اراده شده است. یعنی همین الفاظی که از دهان من خارج میشود همین لفظ است، نه این که این میخواد از یه چیزی حکایت کنه. در اینجا الان این لفظ زید حتی از لفظ خودش هم حکایت نمی کنه. میگم آقا به دهان من نگاه کن، همینی که از دهان من خارج میشود لفظ است، همین اصواتی که از دهان من خارج میشود همین لفظ است، این مصداق لفظ است، نه این که این لفظ میخواد از یه نوعی حکایت کند یا از مثلی حکایت. اصلا بحث حکایت نیست، نفس خودش را دارن الان به شما چیکار میکنن؟ بله نشان میدهن. بذارید یه مثال بزنم تا انشاءالله روی این مثال حل بشه. فرق این صورت چهارم با اون سه صورت چی میدونی چیه؟ مثل این است که یه وقت من به شما میگم آتش، وقتی میگم آتش ذهن شما منتقل به یک معنایی میشه، یا میشه دالو. یه وقت خود آتش را میارم جلوی شما قرار میدم، یا ببین این آتش است، در اینجا دیگه دلالتی نیست، خود شی را آورده ام. اینجا همینه، وقتی میگم زیدون لفظون، خود این کلمه زید را دارم به شما نشان میدهم، یعنی خود لفظ را دارم به شما نشان میدهم. اینجا دیگه دال و مدلول و حاکی و محکی وجود ندارد ها، همین ز و یه و دال همین ها مصداق لفظ است. یعنی من دارم مصداق را به شما ارائه میکنم، نه این که دارم حکایتی برای شما میکنم. اینجا نکته ای که از کردم یه مقدار دقیقه همینه، تفاوت صورت چهارم با اون سه صورت دیگر روشن بشه. در اون سه صورت دیگر ما دو چیز داریم، یه دالی داریم و یک بگید یه دالی داریم. مثلا در صورت اولا دال ما اون لحظه بفرمایید ضربه هست، مدلولمون چیه؟ اون نوع است، میشه دال و میشه مد، یعنی یه لفظی داریم و یه نوعی داریم، دو تاست، دال و مدلول میشه. اما در صورت رابع اصلا دو چیز نیست، یک چیز مثل که من آتش را جلوی شما آوردم، یا این آتشه. اینجا هم تلفظ میکنم، میگم آقا ببین به دهان من نگاه کن، زیدون لفظون، یعنی همینی که از دهان من خارج میشود، این اراعت الحکم بالمصداق است، یعنی خود مصداق را آوردم جلوی شما حاضر کردم. اینجا دیگه از باب دلالت و استعمال، بگید از باب دلالت و استعمال نمیشود. خب حالا کلام در این است که آیا این صورت رابع اصلا جایز است یا جایز نیست؟ آیا این صورت رابع صحیح است یا صحیح نیست؟ اینجا محل اختلاف واقع شده است. صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف فرموده است این صورت رابع صحیح نیست، این صورت چهارم اشکال عقلی دارد، نمیتوانی اون صفای اولی عیبی ندارد، اما این صورت رابع استعمالش مشکل عقلی دارد و قابل قبول نمیشود. ولیکن صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف می فرماید نه این صورت اشکالی ندارد و اشکالات صاحب الفصول را جواب می دهد. خب اشکال صاحب الفصول چیه؟ رضوان الله تعالی علیه، صاحب الفصول فرموده است اطلاق لفظ و اراده شخص خودش اشکال دارد. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه این اطلاق لفظ و اراده شخص از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست. یا اینکه وقتی ما شخص را میگوییم دلالت بر معنایی میکند یا دلالت بر معنایی نمیکند، یا دلالت دارد یا دلالت ندارد. فرموده است اگر دلالت کند این اشکال عقلی دارد. چرا؟ به خاطر اینکه لازمه اش اتحاد دال و مدلول میشود، چون این دست خودش را قصد کردیم، چیز دیگری را که قصد نکردیم، پس اینجا لازمه اش میشه که دال و مدلول یک چیز بشه. در صورتی که دال و مدلول باید دو چیز باشه. اگر تکرار میکنم اشکال ایشان، میفرماید اگر شما زید را گفتید و از این زید خود همین لفظی که از دهانتون خارج میشه قصد کردید، در اینجا لازمه چی میشود؟ اتحاد دال و، در صورتی که دال و مدلول باید دو چیز باشه، نمیتواند شیء واحد هم خودش دال بشود هم خودش هم مدلول خودش بشود. بناً علی هذا این در صورتی که دلالت داشته باشه. و اما فرموده است و اما اگر بگید نه این لفظ زید اصلا هیچ دلالتی ندارد، دلالت بر هیچ چیزی ندارد، خب در اینجا لازمش این میشود که در قضیه زیدون لفظون قضیه ما موضوع نداشته باشه، چون میگید زید دلالت بر چیزی نمی کنه. وقتی که دلالت نمی کنه پس قضیه ما موضوع نداره، دو جز پیدا می کنه، یکی محمول یکی نسبت. خب اینم عقلا محال است، چون قضیه حتما باید سه جز داشته باشه. اگر تکرار میکنم احتمال دوم، اگر این لفظ زیدی که شما در قضیه آوردید، این قضیه میگید زیدون لفظون، این زیدون یا دلالت دارد یا ندارد. اگر این زیدی که در ناحیه موضوع قرار دادید دلالت ندارد، بر هیچ چیزی دلالت نمی کند، پس معناش این است که قضیه شما موضوع ندارد دیگه، چون میگید بر هیچ چیزی دلالت نمی کند، پس قضیه موضوع ندارد. وقتی که قضیه موضوع بگید قضیه موضوع ندارد، خب این عقلا اشکال پیدا می کند، چون قضیه حتما باید از سه جز تشکیل بشه. ما قضیه دو جزئی که نداریم، بگیم یه معمول فقط داشته باشیم و یک نسبت، اما موضوعی در کار نباشه. بنا ان علی هذا صاحب فصول فرموده است اطلاق لفظ و اراده شخص خود اون لفظ این اشکال عقلی را پیدا می کنه که من زید بگم و منظورم از زید همین زویه و دالی باشد که از دهان من داره خارج می شود، همین لفظی که دارم میگم همین منظور من باشه. فرموده است اینجا اشکال عقلی پیدا می کنه، از دو حال خارج نیست، یا دلالت دارد یا دلالت، اگر دلالت دارد اتحاد دال و مدلول می شود، اگر دلالت هم ندارد پس معناش این است که اصلا قضیه شما موضوع ندارد. وقتی میگید تو این قضیه میگید زید لفظون، میگید این دلالت ندارد دیگه، این زید بر هیچ چیزی دلالت نمیکنه، خب پس معناش این است که قضیه شما موضوع ندارد. مگر میشود قضیه بلا موضوع؟ امکان نداره. بنا ان علی هذا این نوع از نوع یعنی صورت چهارم اشکال عقلی پیدا میکنه. ولکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف هر دو احتمال را جواب میده، می فرماید ما هر دو تاشو می توانیم بپذیریم و هر کدام را هم جوابش می دهیم. اما احتمال اول، می فرماید ما می توانیم بگیم این لفظ زید دلالت بر خودش می کنه. گفتید اتحاد دال و مدلول به وجود میاد. صاحب کفایه می فرماید اتحاد دال و مدلول اگرچه در وجود خارجی پیش میاد، اما تغایر اعتباری کافی است. درسته که یک وجود است که هم دال است و هم مدلول است، اما در دال و مدلول تغایر اعتباری کافیه، صرف این که اینها اعتباراً با هم تغایر داشته باشن. توجه فرمودید این کفایت میکنه. بذارید اول من یه مقدمه کوتاهی برای شما بگم که این بحث خوب روشن بشه. عزیزان به این در منطق خوندین دیگه، افل جمله مستحضر هستید که ممکن است یک شیعی از جهت وجود خارجی واحد باشد، اما از جهت اعتباری چی داشته باشد؟ تغایر داشته باشه. مثلا من با مثال های مثال ملموسی بزنیم برای عزیزان. دیده اید اون کسانی که شخص واحدی هم وکیل می شود از طرف عروس، هم وکیل می شود از طرف داماد. این آقا هم عنوان وکیل عروس برای صدر می کنه، هم عنوان وکیل داماد، از هر دو طرف، یعنی هم ایجاب را می خواند هم چیره قبول. خب در اینجا اگر کسی بگوید آقا وکیل طرفین باید تعدد داشته باشه، فقها فرمودن نه، تعدد اعتباری کافی است. به اعتبار این که وکالت از طرف داماد گرفته می شود وکیل داماد، به اعتبار این که از طرف عروس این وکالت را گرفته می شود وکیل عروس، مشکلی هم نه. گرچه وجود خارجی واحد است، یعنی اون آقایی که ایجاب را می خواند همون آقایی است که قبول را می خواند، ولیکن در اینجا ایجاب و قبول تغایر اعتباری درش کافیه. همین که بل اعتبار این تغایر باشد، همین مقدار کفایت می کند. پس اتحاد در وجود خارجی اگر همراه با تغایر اعتباری باشد، در تعدد اعتباری کفایت می کند. حالا صاحب کفایه در معنوی همین می فرماید دال و مدلول باید با هم تغایر داشته باشند. قبول داریم فرمایش صاحب فصول را، دال و مدلول باید دوتا باشند، اما این تغایر اعتباری کافی است، لازم نیست در وجود خارجی دوتا باشند. اگر یک شیء باشد که وجود خارجی اش یکیست ولیکن اعتباراً دوتا هست، اعتبار تغایر اعتباری داشته باشد، کفایت می کنه. می فرماید در همین مثالی که لفظی را می گیم و شخصش را اراده می کنیم، اینجا هم تغایرش تغایر اعتباری است. چجوری تغایر اعتباری می شود؟ می فرماید به اعتبار این که این لفظ از لافظ صادر شده، یعنی از این آقا صادر شده، می شود دار. به اعتبار این که بر خودش دلالت می کند می شود چی؟ مدلول. پس اینجا الان میشه تغایر اعتباری. به اعتبار صدورش اسمشو میذاریم چی؟ اسمش رو میذاریم چی؟ دان. با قطع نظر از صدور که یه لفظی در عالم خارج است، اسمش رو میذاریم چی؟ مدلول. پس همینجا میشه تغایر اعتباری دیگه. پس تغایر اعتباری که واید میکنه این که صاحب فصول فرمودن دال و مدلول یکی میشود، بله در وجود خارجی یکی میشود، اما در دال و مدلول لازم نیست که وجود خارجشون دوتا باشن. همین مقدار که با هم تغایره بگی تغایره اعتباری داشته باشن کفایت میکنه. این جواب احتماله. و اما بنابر احتمال دو فرمود صاحب فصول اینطور فرمود، فرمود اگر در این جمله‌ای که میگیم زیدون لفظون، زید دلالت بر چیزی نکند، قضیه ما موضوع ندارد. چون میگی دلالت نمی کند دیگه، وقتی که دلالت نمی کند پس قضیه شما ثنائی میشود، یعنی دو جزئی میشود، در حالی که قضیه باید ثلاثی باشد، یعنی سه جزئی باشد. صاحب کفایه میفرماید نخیر، این اشکال هم وارد نمیشه. ما ملتزم میشویم. خوب دقت بفرمایید چه جوابی میدهد این عالم جلیل الغیب. میفرماید ما ملتزم میشویم این لفظ زید که از دهان این شخص خارج میشود بر هیچ چیزی دلالت نمیکند، یعنی دال و حاکی و محکی نیست، شیء واحد از همون شیء خارجی است، همون لفظ خارجی. شما گفتید در اینجا قضیه موضوع ندارد. صاحب کفایه میفرماید نخیر، قضیه موضوع دارد. خوب دقت کنید چرا موضوع دارد. صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه در این قضیه من خود لفظ را حاضر کردم، مصداقش را حاضر کردم، پس بنابراین اونی که موضوع قضیه است همین ز و ی و دالی است که از دهان من خارج میشه. میگم آقا به دهان من نگاه کن ببین که از دهان من چی خارج میشه، زیدون، یعنی این ز و ی و دال لفظ. پس موضوع در قضیه خود این الفاظی است که از دهان من خارج میشود، نه محکیه به اون. خوب دقت بفرمایید. گفتیم در این سوره چهارم ما چی را داریم بیان میکنیم؟ خود مصداق خارجی را داریم بیان میکنیم. پس قضیه ما بلا موضوع نمیشود، موضوع دارد، منتها موضوعش به نحو حاکی و محکی نیست، بلکه موضوعش به نحو چیه؟ خود وجود خارجی شیء است. وجود لفظی اینجا مصداق نیست. بفرمایید وجود خارجی مصداقه. ببین حالا باز رو مثال برای شما پیاده کنم. یه وقت شما میگید النار حارتون، آتش گرم است. خب الان اینجا یه موضوعی دارید به نام نار، یه محمولی دارید به نام چی؟ بفرمایید به نام چی؟ حارتون. این که خیلی روشنه، هم قضایایی که من حالا فرض کنید کسی خود آتش را آورده میگه، این اشاره میکنه به این آتش، میگه حارتون. الان اینجا قضیه شما موضوع دارد یا ندارد؟ دارد یا ندارد؟ داره دیگه، همین آتش خودش را آورده دیگه. بهتر از این میخواهید؟ خود آتش را آورده و حارتون را داره بر او حمل میکنه، اشاره میکنه به این، میگه حارتون. الان در اینجا قضیه شما موضوعش وجود لفظی نار نیست، وجود خارجی نار است. خود وجود خارجی را آورده و محمول را حمل بر این وجود خارجی میکنه. الان قضیه شما بلا موضوع است یا معل موضوع است؟ بفرمایید. من تا ما چون عمق پیدا کردیم که معمولا موضوع در قضايا الفاظه، این یه مقدار درکش برای ما دشواره. خب یه وقت میگیم النار حارتون، توجه فرمودی، یه وقت خود آتش را میاره و اشاره میکند به آتش، میگه چی؟ حارتون. حاضری ها، یعنی این آتشی که میبینی حاره. الان در اینجا قضیه ما بلا موضوع است یا معل موضوع؟ معل موضوع. من تا چه موضوعی؟ بگید موضوعی که وجود خارجیش موضوع است، نه این که لفظش موضوع باشه. صاحب کفایه میفرماید اینجا که میگیم زیدون لفظان، الان در اینجا هم قضیه ما موضوع دارد یا ندارد؟ دارد یا ندارد؟ موضوع چیه؟ وجود خارجی همین لفظ زید است. یعنی خود این الفاظ که از دهانش خارج میشه، میگه همینی که از دهن من خارج میشود همین لفظ است. پس اینجا قضیه ما بلا موضوع نیست، قضیه ما موضوع دارد و موضوعش هم چیه؟ خود این چیزی که از دهان من خارج می شود که بهش میگیم وجود خارجی موضوع، نه وجود لفظی موضوع، وجود خارجیش. پس بناهن الازا در جا می توانیم همین رو بگیم، میگیم زیدون لفظان، منظورمون از زید زیده به نحو حاکی و محکی نیست، زیده به نحو دال و مدلول، یعنی در واقع با عالم الفاظ سر و کار نداریم. خود این مصداق لفظ را که زو و یو و دال باشه، همین را داریم میگیم. میگیم همینی که از دهان من خارج میشود همین وجود خارجی، همین لفظ میشود. بنا ان علی هذا صاحب کفایه میفرماید این اشکال صاحب فصول قابل دفع است. این مقدار را تطبیق کنیم. سوالا بعد از درس ان شاء الله، چون آخر وقت تطبیق نمانیم ان شاء الله بعدا. میفرماید که و اما اطلاقه، یعنی اطلاق لفظ، و ارادت و شخصه، اراده کنیم خود همون لفظ را نه چیز دیگر را. کما اذا قیل، مثالش مثل چی؟ گفته بشود زیدون لفظون. وقتی من میگم زیدون لفظون، همینی که از دهانم داره خارج میشه همینو میخوام بگم لفظه. و اورید منه شخص و نفسهی ففی صحتهی، یعنی صحت این اطلاق بدون تعویل نظرون، این فرمایش صاحب فصوله ها، حرف صاحب کفایه نیست، حالا بعدم میفرماید صحت این اطلاق بدون تعویل اشکال دارد. چرا؟ لاستلزام اتحاد الدال و المدلول. خوب دقت کنید، دو تا احتمال است. استدلال صاحب فصول این است که این لفظ زید که میگید یا دلالت بر چیزی میکند یا دلالت، اگر دلالت میکند مستلزم است این اطلاق اتحاد دال و مدلول. او این شق دوم استدلال است، او ترکب القضیه من جزء، یا این لفظ زید که میگید بر خودش دلالت نداره، اگه دلالت ندارد پس شما در قضیه زیدون لفظون دال و مدلول، دال و مدلول که نداری پس بنابراین موضوع هم نداری. ترکب القضیه من جزء، جزء یعنی محمول و نسبت، دیگه موضوعی وجود ندارد. کما فی الفصول، آنچنان که در فصول. بیان و ذالک، حالا استدلال رو بیان میکنن. بیان این استدلال این است که انوش انچنین است ان تو بر دلالته، یعنی دلالت لفظ، علا نفسه هین ازن یعنی ازا اریده شخصه، اون موقعی که خودش را اراده کردیم، اگر بگیم دلالت بر خودش میکنه لزم الاتحاد، یعنی اتحاد دال و مدلول، و الا یعنی اگر دلالت نداشته باشه لزم ترکبها، یعنی ترکب قضیه زیدون لفظون من جزئین، لان القضیه اللفظیه علا هازا، هازا یعنی عدم دلالت، اگه دلالت نکنه انما تکون این قضیه حاکیتا عن المحمول و النسبه للموضوع، فتکون القضیه المحکیه بها، قضیه‌ای که حکایت می‌شود بها به این قضیه لفظیه، مرکبتا من جزئین، مع امتناع ترکب، در حالی که ممتنع از ترکب قضیه، الا منه ثلاثه، چون چجوری نسبت می‌شود که ما نسبت داشته باشیم ولی دو طرف نداشت، یه طرف داشت، محال است همچین چیزی، ضرورت است حالت ثبوت نسبه بدون منتسبه. این فرمایش صاحب فصول است. قلت حالا صاحب کفایه میفرماید هر دو تا احتمال را ما میتوانیم هر کدام را بپذیریم و جواب اشکال ایشان را هم میدهیم. قلت یمکن ان یقال، میتوان گفت انه، بنابر احتمال اول میگیم لفظ زید خودش بر خودش دلالت میکنه، گفتید اتحاد دال و مدلول، میگیم یکفی تعدد الدال و المدلول اعتبارا و ان اتحاد ذاتا، یعنی مصداقا، اینجا منظور از ذات ماهیت نیست ها، اینجا منظور از ذات همون مصداقشه، و ان اتحاد مصداقا، اگرچه از نظر مصداق متحدن. حالا اعتباری چجوری؟ تعدد اعتباری رو داره توضیح میده. تعدد اعتباری چجوریه؟ فمن حیث انه، از این جهت که این زید لفظ صادر عن لافظه، از اون حیث صدورش صادر شده، کان دالا، و من حیث ان نفسه و شخصه مراده، از این جهت که خود این مراد لافظ است، کان مدلولا، اینم می شود مدلول. پس تغایر اعتباری کفایت می کنن، کما این که در باب عرضم حضور شما ایجاب و قبول هم همین رو گفتن که موجب و قابل دوتا باید باشه، گفتن موجب و قابل هم تعدد چیه؟ اعتباری است. فرضا شخص واحدی میتواند وکیل بشود هم از طرف موجب هم از طرف قابل، یک نفر هست، وجود خارجیش یکیست، اما تعدد اعتباری دار، به اعتبار وکالت از اون میشود موجب، به اعتبار وکالت از این هم میشود قابل. ما حالا اشکال جواب دوم، ما ان حدیث ترکب القضیه من جزئین لولا اعتبار الدلاله فی البین، اشکال مرکب شدن قضیه از دو جزء اگر دلالت در میان نباشد، یعنی بر فرض دوم، فرض دوم که گفتیم لفظ زید بر چیزی دلالت نکند، انما یلزم، این اشکال ترکب از دو جزء وقتی لازم میاد، اذا لم یکن الموضوع و نفس شخصهی، نفس شخصهی یعنی وجود خارجی این زید، به وجود لفظی کار نداشته باشیم، همین وجود خارجی، همین صوتی که از دهان من خارج می شود، ز و ی و دال، همین لفظ است، یعنی در اینجا قضیه ما موضوعش وجود خارجی، محمولش وجود چی می شود؟ لفظی می شود. اینو دقت بفرمایید، دارم به اون شخص میگم همینی که از دهان من خارج میشود این لفظه. خب الان اینجا قضیه ما موضوع دارد، منتها موضوعش چیه؟ خود وجود خارجی این الفاظی که از دهان من خارج میشود. این اشکال یلزم اذا لم یکن الموضوع نفس شخصی، یعنی خود اون وجود خارجی اون ذی، و الا کان اجزاء الثلاثه تامتا و کان المحمول فیها، می بوده باشد محمول فیها یعنی در این قضیه منتسبا الا شخص الله. شخص هی شخص، کلمه شخص در جای یعنی همون وجود خارجیش، همون وجود خارجی می شود و نفسهی غایت الامر انهو، یعنی اون موضوع نفس الموضوع للحاکی انهو، خود وجود خارجی موضوع است. مثل اینکه آتش را آوردم، خود آتش را حاضر کردم، میگم اشاره میکنم میگم هار بتون. در اینجا الان قضیه من موضوع داره، منتها موضوعش لفظ آتش نیست، خود وجود خارجی آتش هست. اینجا هم که میگم زیدون لفظون، مصداق لفظ را دارم به شما نشان میدهم، میگم نگاه کن خود این زیدی که از دهان من خارج میشود خود این وجود خارجی لفظ است. این جمله خیلی جمله زیبایی است، غایت الامر انه، یعنی موضوع در قضیه نفس الموضوع یعنی وجود خارجی موضوع است. لل هاکی انه، نه هاکی از اون موضوع که لفظ باشد. فهم فانه لا یخلو ان دقت. الحمد لله رب العالمين.
یعنی در مقام شفاهی نه در مقام کتبی، بله کتابت کنه اون مشخصه که کتابت شامل نمیشه، این خیلی واضحه که منظور الفاظی که از دهان من خارج میشه این خارج میشه دیگه، این احتمال اولشون دیگه باشه. یعنی در این مورد مکتوب میتونیم احتمال اول بگیم، بگیم دلالت میکنه به صورت حاکی و محکیه تغایر اعتباری که پایان میکنه، اون جواب اولی رو
احتمال اول،
احتمال اول اینجا میگیریم، بعد احتمال دوم مال شفاهی باشه، احتمال اول مال مکتوب باشه.
تو این قضیه ما بالاخره یه تعبیری یه تقدیری داریم، میگیم این لفظ این آتش کرد
یک اشاره،
توی ادبیات اون گفتن که همیشه خبر یه ضمیری داره که برمیگرده به موضوع.
خب
این نفس آتش یا نفس این لفظ اون که ضمیرش بنده میگرده که بعد یه عقل و بعض داریم یه عقل هم داریم همه اینا میره رو هوا.
ببینید اون مواردی که شما بیان میفرمایید که در ادبیات گفتن ناظر به همون استعمالات متعارفه، در ادبیات اصلا به این استعمال غیر متعارف توجهی نداشتن.
اصلا بحث فلسفیشه.
نه ببینید ببینید اینا امور عقلی که ببینید اینا امور عقلی که نیست، این موارد امور عقلی که نیست، اینا امور اعتباریه. حالا واضع یا اهل ادب در مواردی که متعارف و مشهوره آمدن این چیزا رو گفتن، اما چه اشکالی داره من کتاب را یا آتش را بیارم اینو میدم به شما میگم ها رد
کن، یه تقدیر داره این داره،
نه همین آتش را میگم دیگه، این نمیخوام بگم آتش را میذارم میگم ها رد کن اشتباه،
یعنی این آتش ها رد کن،
نه دیگه این نمیگم دیگه. ببینید در
من
اگر بخوام تعبیر، نه اگر من بخوام لفظ را بگم میگم این، اما اگر لفظ نخوام بگم
خب حارتون چی؟
بله
حارتون چی؟
ناری که اینجا هست دیگه،
خب همین دیگه همین که شما اینجا هست هستش.
نه ببینید من در مقام تلف
یه مقدار سیریش میخواد که بگم این منظورم اینه، با یه اشاره باید چشمی باید
نه دیگه
این اشاره هست دیگه.
چرا دیگه؟ ببینید الان شما وقتی که یک شیء حاری را در دست کسی بذارید میگید حارتون، با خود همون وجود میگید حارتون،
چه فرقی
داره
اون اشاره‌ای که
مثلا اشاره میتونی شما بکنید؟ ببینید در ببینید در باب اشاره میشه حاکی و محکی، حرف صاحب کفایی این است که در باب اشاره میشه دال و مدلول و حاکی و محکی، اما در باب خود ارائه موضوع خارجی دیگه بحث حاکی و محکی نیست، نفس خود شیء را من دارم ارائه میکنم.
خب ایشون تعویلاتی رو اصلا در نظر نمیگیرن که هستش واقعا.
خب حالا
من یه یخ میارم میذارم تو دهان شما، فقط یه کلمه میگم، میگم سرده، این سرده زمین به چی برمیگرده؟
همین که تو بغل منه.
نه برمیگرده آخه.
چرا؟
زمین لفظ
اتفاقا خیلی از اوقات این کارهای عملی خیلی گویاتره. خیلی گویاتر
بودنش قبول
میگن، یعنی ضمیر نمیخواد دیگه،
تقدیر نه اصلا میگن اونقدر چیزه که تقدیر میخواد چیز
دیگه، خیلی واضحه دیگه، برای چی دیگه تقدیر
میخواد؟ یعنی اولا حذف بود، اولا منطقه
هم نسکه
احضار بله، یعنی ببینید خبر باید مبتدا داشته باشه دیگه، حالا اهم از اینکه مبتدا شده
اصلا تو بحث بلاغت و فصاحت میگن انقدر روشنه که دیگه لفظ نمیخوایم، نه اینکه اصلا نیازی به یه هم مرجعی نداشته باشه. همین تو حتی مثلا فرض کنید یه چیزی به شما میدم میگن تمیزه،
بله،
نجسه،
بله،
داغه، سرده،
خب
تو اینجور چیزا، یعنی رو فصاحت و بلاغتش دیگه میگن اون چیزهایی که دخلی نداره دیگه نیاز نیست بگید.
خب
نیاز نیست بگید با اینکه اصلا نگفتنش
خب دیگه، آخه ببین صاحب کفایی میخواد، صاحب فصول میخواد بگه اشکال عقلی داره، صاحب تو چه اشکال عقلی داره؟
بعد از مرحوم صاحب کفایی همه قبول کردن
چی رو؟
همین قضیه مرحوم صاحب کفایی،
حالا اینو باید
منحصر به فردن تو بقیه هیچکون قبول نکردن،
حالا اینو باید تحقیق کن، من تحقیق نکردم که همه قبول کردن یا
نه، اصلا کسی حرف ایشون قبول کرده تا حالا؟
بله
اصلا کسی مؤید ایشون باشه؟
مشکل نداره،
کی
مثلا قبول کرده؟ خب نفس الموضوع لل حاکی احسن، وجود لفظی این وجود خارجیه، احسن همون زید که همین الفاظ که از درمان داریم. خب
ما شنیدیم که
مدل یک قضیه
خاکی
عقلیه
داره، که مدل عقلیه هست مدل،
کدوم
از اینجا شما مثلا اول بکنید؟